بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع انقلابیگری یعنی واقع‌بینی، دانشگاه آزاد اسلامی، سال 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح الغالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در نبرد افکار و مبارزه اندیشه ها کلمات حکم اسلحه هایی رو دارن، مفاهیم حکم مهماتی رو دارن که هر کسی در خشاب تفکر خودش ذخیره کرده و اون رو به طرف خصم اندیشه خودش میفرسته. ما در نبرد سخت یه جور مبارزه میکنیم، یه جور قواعد بازی رو رعایت میکنیم. در نبرد نرم، بهترین نبرد این نیست که شما با اسلحه خودت بایستی و طرف مقابلت هم با اسلحه خودش و از این مهماتتون علیه یکدیگر استفاده بکنید. یعنی هر کسی از ادبیات خودش استفاده کنه، علیه ادبیات خصم بکوبه، بزنه، بره جلو. من درست‌تر میگم، من با این ادبیات، با این مفاهیم حقانیت خودم رو بهتر اثبات میکنم. بهترین کار در نبرد نرم اینه که طرف مقابل خودت رو خلع سلاح بکنی. وقتی که اون با چی میخواد شما رو بزنه؟ تو نبرد سخت هم اگه این کار رو بشه انجام داد خب خیلی خوبه. یعنی اگه بشه یه دونه گلوله زد تو انبار مهمات طرف، دیگه مثلا مهماتی نداره به جنگه، خب بری جلو تسلیم میشه. من خواهش میکنم به این تشبیه در نبرد نرم دوستان توجه بکنن. البته این شیوه از مبارزه در آیات کریمه قرآن تصریح شده، می‌فرماید و جادلهم بالتی هی احسن، یعنی اگر میتونی با اونها مجادله کن. مجادله به شیوه بسیار خوب. مجادله یعنی چی؟ یعنی این که به طرف بگی تو چی رو قبول داری؟ هر چی رو قبول داری از اونجا شروع میکنیم، نه اینکه تو اونا رو قبول داری من اینا رو قبول دارم بیا پس با هم بجنگیم. نه، تو کدوم طرف وایستادی؟ منم میام همون ور وای میستم. تو چه جوری نگاه میکنی؟ منم میام همون جوری نگاه میکنم. اینجوری هم همدلی بیشتر میشه هم همزبانی. بددلی پیش نمیاد، بعد ناهمزبانی ها هم از بین میره. و الان ما واقعا در شرایطی قرار گرفتیم که هم به همدلی و همزبانی بیشتر احتیاج داریم، هم امکاناتشو بیشتر از هر زمان دیگه ای داریم. یکمی از حالت تشبیه در بیام بیرون. در طول مدت انقلاب ما جریان‌های متعددی سعی کردن انقلابیگری رو مقابل واقع‌گرایی ترجمه و تفسیر بکنن، انقلابیگری رو مقابل واقع‌بینی ترجمه و تفسیر بکنن. گاهی از اوقات دادن مثلا خوشش میاد انقلابیگری رو مقابل واقع‌بینی اصلا قلمداد بکنه، فریاد بزنه. گاهی از اوقات انگار آدم خوشش میاد که به حضرت ابوالفضل عباس این نسبت رو بده که حضرت ابوالفضل با اینکه عقل بهش میگفت آب بخور، اما عشق به او میگفت به خاطر امام حسین آب نخور، و نخورد و این چقدر زیباست. انقلابی کسی است که از هستی خود میگذرد و این از هستی گذشتن چقدر زیباست. شما با خانمان خود بمانید که ما بی خانمان بودیم و رفتیم. اصلا گاهی قشنگ انگار ادبیات انقلابی غیر واقع گرایانه، غیر واقع بینانه. یه وقتایی هم تو ادبیات دینی ما شبیهش هست، ولی من به شما یه مطلبی رو خبر بدم. گاهی از اوقات ضرورت داره آدم با ادبیات انقلابی به معنای ادبیات غیر واقع بینانه حرف بزنه، حماسی، آرمانگرایانه، عاشقانه، از سر شوریدگی و دلدادگی. خب اینم یه زیبایی هایی واقعا داره، از سر ایمان. یه وقتایی لازمه. برای چی لازمه؟ برای اینکه شما وقتی میخوای واقعیت حرف خودت رو بزنی، نمیتونی برای مخاطب خودت یا مخالف خودت اون رو تبیینش کنی، نمیتونی توضیح بدی، دیگه داد میزنی، دیگه گریه میکنی، عاشقانه حرف میزنی، حماسه به پا میکنی. ولی الان شرایط اصلا اینجوری نیست. الان اصلا شرایطی نیستش که ما نیاز داشته باشیم برای اینکه حرف خودمون رو بزنیم حتی یک جمله از ادبیات انقلابی استفاده بکنیم که ظاهرا غیر واقع بینانه است. الان ما بهتر از کسانی که انقلابی نیستن و واقع گران میتونیم واقع گرا باشیم و واقعیت ها رو ببینیم و مبتنی بر واقعیت ها حرف بزنیم. بگیم آقا ما دنبال منافع شخصیمون هستیم، ما دنبال منافع گروهیمون هستیم، ما دنبال منافع ملیمون هستیم. فرق نمی کنه. واقعی گرایی حتی آدم رو تا اونجا میبره که منافع شخصی خودش رو پیگیری میکنه و شعارش رو میده. من الان تحلیلم این است که ما اگر بخوایم انقلابی حقیقی باشیم، باید انقلابی حقیقی بودن رو با بیان واقع بینانه تفسیر و تبیین بکنیم. این برای همه سهل الهضم تره و انقدر امروز واقعیت ها به نفع انقلابیگری چیده شدن کنار هم دیگه که شما نیاز به هیچ سخن آرمانی ندارید. ما زمان جنگ واقعا کربلا اگر نبود لنگ مونده بودیم. زیارت قبر ابا عبدالله الحسین، هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله. ولی الان داعشی ها تا 50 کیلومتری ما رسیدن، اگر حمله کنن اولا خیلی نانجیبانه تر از صدامی ها حمله خواهند کرد، چون اصلا یه دولت و کشور نیستن که سازمان ملل بخواد علیهشون بیانیه بده یا تحریمشون کنه. کشورهای آمریکایی و اینا هم به ظاهر علیهشون دارن حرف میزنن، به هیچ کجا متعهد نیستن، حتی به اندازه صدام هم به هیچ کجا تعهد ندارن. میبینید که چجور جنایت هایی میکنن، صفاکی هایی میکنن که اصلا صدام این کارا رو نمیکرد. اینا اگه حمله بکنن دیگه ما از کربلا حرف نخواهیم زد، حرف سید حسن نصرالله رو میزنیم که دیروز زد، پریروز زد. خیلی سخن واقع بینانه. این دفعه دیگه ما نمیگیم که هر که دارد هوس کرب و بلا بسم الله، میگیم چی؟ میگیم ما اگه تسلیم اینا بشیم اینا ذلیلانه مثل گوسفند سر ما رو میبرن. آقای سید حسن نصرالله میگفت 3/4 ما اگه کشته بشیم بهتره این که دست اینا بمونیم و اینا اینجوری ما رو با شکنجه بکشن. اصلا قیامت هم بذار کنار، خیلی واقع بینانه. تو من اونجوری میخوایی با زجر بکشی، من با گلوله میام درگیر میشم با تو، کشته میشم. این اصلا سخن انقلابی نیست، سخن واقع بینانه است، چون واقعیت های تو اقتضا میکنه که خیلی واقع بینانه حرف بزنی. واقعیت ها چی داره میگه به ما؟ ما الان کدومی که از ارزش هامون هست که نمیتونیم واقع بینانه ازش دفاع بکنیم؟ مثلا یه دونه از این ارزش ها رو برای من مثال بزنید. حالا الان که تریبون فقط جلوی منه، بعدم به من بگید منو از اشتباه در بیارید. مثلا کدومی که از احترام به مقدسات هست که ما غیر واقع بینانه میخواییم خودمونو فدا بکنیم برای او و به ضرر خودمون تموم میشه اگر خودمونو فدا بکنیم برای او. الان ما بریم از کربلا دفاع بکنیم، از نجف دفاع بکنیم، فدای آرمان هامون شدیم، خلاف واقعیت هامون. دیروز آقای حاج قاسم سلیمانی که محبوبیتش توی منطقه بسیار بیشتر از ایرانه، چون اونا قدرش رو بهتر میدونن، میگفت ما مبارزمون با داعش عین منافع ملیه. ببینید ایشون هم ادبیاتش ادبیات واقع‌گرا شده. اصلا شما نیاز ندارید الان بگید آخ حرم‌های اهل بیت ما خودمون رو می‌کشیم براش. شما سامرا جلو اونا نگیری، بعد از سامرا جلوی مرزای شماست. و جنگ رو با شما که شروع بکنه خیلی قصهش فرق می‌کنه تا کاری که تو عراق داره می‌کنه. هر یه گلوله‌ای که به یکی از تأسیسات شما بزنه تو کل جهان افشو میاد. اما عراق دیگه چیشو میخوان خراب کنن؟ دیگه چیش مونده که میخوان خراب کنن؟ مردم عراق اگر دارن مبارزه میکنن، مردم لبنان، حرفای سید حسن نصرالله رو همین پی روز ببینید، کاملا واقع بینانه. میگه ما مجبوریم با داعشی ها بجنگیم، اینا از هستی ما رو ساقط میکنن. نعوذ بالله، شما اگه مارکسیست هم باشی، ماتریالیست باشی، اصلا با هر مکتب و مرامی جلو اونا وای میستی. شما اگه فمینیست هم باشی جلو اونا وای میستی. شما اگر آتش پرست هم باشی جلو اونا وای میستی. دشمن الان به این نقطه رسیده، به یه نقطه ای که به شدت ما رو واقع بین و واقع گرا کرده. ما چرا باید از یک ادبیاتی استفاده بکنیم که هم خیلی ها براشون سوء تفاهم بشه، هم خیلی ها متوجه نشن؟ خیلی ها براشون سوء تفاهم بشه که ما با داریم با ادبیات انقلابی صحبت میکنیم، یعنی انقلابی کسی که حاضر منافع خودش و منافع جامعهش رو فدای انقلاب و آرمان ها و ارزش هاش بکنه. میگن این حرفا رو به انقلابیون میزنن. ما میخوایم واقع طلب، واقع بینانه، واقع طلبانه صحبت بکنیم. شما مثلا علیه اصلاحات اگر بخواید موضع بگیرید، موضع های واقع بینانه بگیرید، نگید اصلاحات ارزش های ما را زیر پا میگذاشت. نه، این چه سخنیه؟ چرا گروه بندی ایجاد میکنیم؟ بگیم اصلاحات در روزنامه های خودش تأکید داشت اوائل دولت آقای خاتمی که قدرت گرفته بود طالبان در افغانستان، اینا تأکید داشتن که ما باید با طالبان ارتباط برقرار کنیم و غلط بود. رؤسای جامعه روحانیون مبارز تو مجلس بلند می شدن داد می زدن که ما باید با صدام ارتباط برقرار کنیم، چون او خالد ابن ولید شده مقابل آمریکا ایستاده و ما دشمن اصلیمون آمریکاست، حالا باید صدام رو کمک کنیم. خب این سخن غلطی. آدم هایی با تحلیل هایی اینقدر مفتزن، نگید اینا علیه انقلاب ما حرف زدن، بگید یه سخن غیر واقع بینانه گفتن. نگید اینا از انقلاب خارج شدن، اینا تو پرونده آدم ها مونده. اسماشون هست، مثلا ما صدای بلند میگفتن،
اون روحانی که پستی داشت در زمان حضرت امام، تو دادگاه رسما تو تلویزیون پخش کرد. نه که من میگم همش تو روزنامه ها و اخبار و تلویزیون، چیز خبر محرمانه نمیگم برای شما. اومد گفتش که خود فلسطینی ها دارن با اسرائیل صلح میکنن، وقت شما خودتون هی میگید مرگ بر اسرائیل، ما کاسه از آشتاختر شدیم. یعنی چی این حرفا رو بذارید کنار، دنبال منافع ملیمون باشیم؟ چند ماه بعد انتفاضه شروع شد. آقا شما گفتی این چی بود؟ اون الان چیه این الان؟ چرا ما در دفاع از انقلاب غیر واقع بینانه حرف میزنیم؟ مگه در مقابل انقلابی گری کسی حرفی جز واقع گرایی داره؟ ما هم واقعیت ها رو بیاریم. انقلابی گری یعنی واقع بینی، هیچ معنای اضافی دیگه ای هم نداره. میتونیم بگیم هم واقع بینی هم آرمان گرایی، ولی واقعش میدونید الان چه اتفاقی افتاده؟ ما به آرمان ها اینقدر نزدیک شدیم، آرمان هامون شده واقعیت های ملموس. یه زمانی خوابشو اگر کسی میدید یمن شلوغ شده قیام کرده، میرفت به علما میگفت بشارت ظهور به شما بدم، من خواب دیدم یمن قیام کردن. ولی الان دیگه خواب نیست، آرمان نیست. الان آخه یه چیزی آرمان هست که دیگه دست نایافتنی باشه، قله آمال ما باشه. قله ها در دسترسن، ما دو قدمی قله ایم. اینها من دست از آرمان گرایی بر نداشتم، آرمان ها تبدیل شدن به واقعیت ها. چرا اینجوری شده؟ نمیدونم. میشه خیلی حرفا زد. انگار این آرمان ما هم تبدیل شده به یک واقعیت که استکبار جهانی داره نابود میشه، آخرین غلطهای خودشو داره انجام میده و چاره ای نداره جز این همه جنایت، جز این که فیلم جنایتاشو بگیره پخش کنه. راه دیگه ای نداره. هیچ منطقی مقابل ما نداره. هیچ جاذبه ای استکبار غرب برای مردم جهان، حتی مردم خودش نداره. چیکار کنه؟ شما یه راهی بهش نشون بدید. چیکار باید بکنه؟ ما می‌خواستیم خودمون رو بکشیم، بگیم که استکبار جهانی نمیدونم دوگانه برخورد میکنه، نمیدونم ظلم میکنه. شما یه ایام دفاع مقدس که یادتون نیست، ولی میدونید دیگه یکی از محسنات قطعنامه که خیلی مثلا طرفدار داشت که دیگه خوب شد ما اینو بپذیریم، میدونید چی بود؟ این بود که توش نوشته بودن ما حاضریم بررسی کنیم ببینیم آغازگر جنگ کی بوده. ما هم میگفتیم تو رو خدا حاضرید بررسی کنید ببینید آغازگر جنگ کی بوده؟ پس ما حاضریم از خون بسیاری از شهدامون بگذریم، فقط شما حاضر بشید بررسی کنین. ما تو اون زمان می جنگیدیم که می گفتن حاضریم بررسی کنیم. چیزی حدود 10 الی 15 سال بعد از دفاع مقدس بود که سازمان ملل اعلام کرد بله تایید میکنیم که آغازگر جنگ صدام بوده است. دیدم صدام مهره سوخته است. ولی الان همه دنیا میدونن عربستان آغازگر جنگ بوده با یمن، 10 برابر صدام هم داره بمب میریزه. هیچ کی چی نمیگه، همینجوری نگاه میکنن، همه هم قبول دارن. اینقدر شفاف شده محیط. آقا ما نخواهیم دیگه انقلابی باشیم، باید کیو ببینیم؟ ما اصلا دیگه انقلابی نیستیم، ما واقع بینیم. منتها همه واقعیت ها رو ببینیم، درسته؟ واقعیت‌های نزدیک، واقعیت‌های دور، همه رو ببینیم. من به دوستانی که در ارتباط با مسائل هسته‌ای حساس هستن همیشه میگم، میگم با ادبیات واقع بینانه بحث کنید، نه با ادبیات انقلابی. نگید شما عزت انقلابی ما رو، ببین خیلی ها نمیفهمن این حرفا رو، بعد تحریفش میکنن، بعد به شما تهمت میزنن. بگو واقع بینانش اینه که ما میخواییم کارخونه به چرخه. اصلا بوی از چرخش کارخونه ها میاد، همونو میخواییم. این عقب نشینی نیست، این یک واقع بینیه. آمریکای احمق بیشعور اگر قدرت مدیریت داشت برای جهان، افغانستان و عراق رو که اشغال کرد یک کمی آباد میکرد، روی ما کم میشد، براش کاری نداشت. به جای این همه بمبی که بیاره اینجا توزیع کنه بین تروریستا، یه 10 تا کارخونه می آورد اونجا چرخش رو را مینداخت. چرا این کار نکرد؟ خب شعور نداره دیگه، خدا دشمنان ما رو از احمقا قرار داده. این سخن اهل بیته. می اومدید اینجا رو آباد میکردید، مردم ما هم میگفتن بابا آمریکا بیا اینجا، بابا ما اشتباه کردیم، گفتیم مرگ بر آمریکا. اگه ما انقلابی ها اون وقت دیگه حرفی برای گفتن داشتیم. اینا بحثای تو محیط های دانشجویی من بود اولی که آمریکا به افغانستان حمله کرد. خدا شاهده دانشجو من میگفت حالا شما ببینید افغانستان و آمریکا آباد بکنه، تبدیل بکنه به یک کره جنوبی دیگر، ما اینجا بیایم حسرتشو بخوریم. من بهش میگفتم این کارو نمیکنه. میگفت حاج آقا این کارو میکنه. آدب قشنگ. خب من دیگه چی بگم؟ نمیکنه این کارو. چی بگم؟ اونجا مجبور بودم از خدا و پیغمبر کمک بگیرم. آیات قرآن به ما میگوید، ارزش ها به ما میگوید. ولی الان که دیگه نه. جز نگهبان گذاشتن برای کنترل قاچاق عظیم تریاک در جهان در مزارع افغانستان کار دیگه هم کرد؟ بله، یه مش کلیه و کبد و نمیدونم قلب و اینجور چیزای این برای بچه های افغانی هم دزدیدن بردن برای بیمارستان های اسرائیلی. بله، از این جهت تکنولوژی پزشکی اونجا مقدار فعال شد و اینا و اینا. دیگه چیکار کرد برای افغانستان؟ ما واقع بین هستیم و همین. ما از چی میخوایم دفاع کنیم؟ مثلا از حجاب میخوایم دفاع کنیم. حجاب یه نگاه واقع بینانه است. آقا موسیقی های مبتذل نباش، خب اونم یه نگاه واقع بینانه است. امام از روز اول میگفت، میفرمود وقتی جوان ها رو مشغول میکنن به هرزگی به موسیقی، انرژی جوان ها رو میگیرن. خب اینو دیگه من سال هاست میگم، از اون وقتی که من مسئول نهاد دانشگاه هنر بودم تا اون وقتی که قبلش معاون نهاد مرکز بودم، میگفتم آخه شما چرا از ارزش ها مایه میذارید؟ میخواید جلوی بی بندواری رو تو دانشگاه بگیرید؟ چند نفر از این اساتید روانشناسی، اساتید تعلیم و تربیت بیان بگن چی میشه؟ خلاقیت آدم افزایش پیدا میکنه. فرق آیکیو رو با اون اصطلاح دیگه ای که شبیهش از ایکیو بیاد بگید، بگید کسی رشد نمیکنه که بیشترین هوش رو داره، کسی بیشتر رشد میکنه که بیشترین خودداری رو داره. بابا این ابا عمامه نمیخواد، قال الصادق علیه السلام نمیخواد، 4 تا آی دکتر ما خدا خوبه، یک کمی روانشناسی خوندیم، چرا همون حرفا بهت بزنید؟ بخش آموزش دانشگاه باید این کارا رو بکنه، بگه آقا راندمان تحصیلی میاد پایین، لذا دانشگاه یه دیسیپلینی برای خودش داره. آیات قرآن چقدر فراوان اینجوری سخن گفتن، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. گناه بکنی به خودت ضربه میزنی. بابا ما دیگه هرچی انقلابی بشیم از امام حسین علیه السلام که انقلابی تر نمیشیم که. امام حسین با سخنان واقع بینانه عمر سعد رو اومد کنترل بکنه. گزارش گفتگوی امام حسین علیه السلام با عمر سعد رو دیدی؟ عمر سعد میگفتش که خونه منو آتیش میزنن. آقا میفرماد خونه تو تو کوفه است، من خونه خوب تو مدینه بهت میدم. میگفت مثلا بهم گفتن باغ بهم میدن، آقا میفرماد بهترین باغای اطراف مدینه رو پدر من درست کرده، بیا من اون باغا بهت بدم. حالا میخوای بری ری چی گیر بیاری؟ میگفتش که بالاخره حکومت ری بهم میرسه. آقا میفرماد آخه تو زیاد زنده نیستی که اصلا به حکومت ری برسی. یه سال بیشتر زنده نبود، آقا خبر مرگش رو بهش میداد، خبر مرگ عمر سعد. میدونست امام حسین حرف بیراه نمیزنه، اصلا از ارزش ها و اینا هم صحبت نکرد، خیلی واقع بینانه. عمر سعد خیال پرداز بود جنایت کرد، امام حسین واقع بین بود. واقع بین روزه ای که من سال گذشته خوندم توی حسینیه، یه روزه واقع بینانه بود. گفتم وقتی حضرت حسینیه امام خمینی، گفتم وقتی حضرت سکینه اومد گفت بابا ردنا الی حرم جدنا، خیلی سخن عاطفی سوزناکیه، ما رو اول برگردون حرم جدمون پیغمبر، بعد برو میدان، ما رو اینجا کجا میذاری؟ فرمود اگر دوش صیاد میگذاش پرنده از لانش آواره نمیشد. من چاره ای نداشتم. بعضی وقتا ما دوست داریم از امام حسین یه جوری انقلابی حرف بزنیم، انگار غیر واقع بینانه عمل کردن. شمشیر رو کشید و چشماشو بست و بریم یالا بچه ها شما هم بیاد اینجا میتونیم آسوده باشیم، ولی باید بریم تا آخر راه هر چه بادا باد. نه اصلا اینجوری نبوده. فرمود من اینجا بمونم میکشن منو، حداقل برم بیرون. در ارتباط با خروجش از مکه فرمود من نمیخوام کنار خانه کعبه خونم ریخته بشه، منو که میکشن میرم به جای دیگه. شب عاشورا امام حسین با یارانش باقی بینانه صحبت کرد، فرمود ببینید شما اگه اینجا بمونید منو میکشن، نمونیدم منو میکشن، برای من فرقی نداره، منم از شما راضیم، شما نشید برید، عباسم با تو هم هستم، نشید برید. اول فضل عباسم این سخن واقعی بینانه گفت، گفت ما نمیتونیم بعد از شما نفس بکشیم، شما اجازه بدید ما بمونیم، رومون نمیشه سرمونو بلند کن. اون زندگی میخواییم بگیم حسین خب ما رو هم میکشن، ایناشو نگفت البته اول فضل عباس، ولی یه نگاه واقعی اصلا شهادت. من این حرف رو یه جاهایی قبلا میزدم به خدا شاهده به رفقا، میگفتم آقا اینا رو از تو نوارا وردارید. بعد یه بار مقام معظم رهبری صریحا زدن این حرف رو، گفتم خب دیگه راحت میشه زد، چون از ایشون کسی که بیشتر بخواد احترام بذاره به شهدا ما نداریم تو این کشور. از زمان ریاست جمهوریشون حضور هفتگیشون به صورت منظم تو منازل شهدا ترک نشده تا حالا. ایشون فرمودن شهادت یعنی حالا من که میخوام بمیرم شهید بشم، چون شهادت مرگ رو نزدیک که نمی کنه. امیرالمومنین فرمود شما اگه برید جبهه شهید بشید، خب اونجا شهید نشی اینجا زیر تریلی میمونی، خب اونجا بهتره. خدا تو قرآن میفرماد چرا جبهه نمیرید؟ یدرک کم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. خیلی راحت واقع بینانه، مثلا جبهه نمیری کشته نشی، تو هر برج و باری باشه مرگت اون لحظه ای که برسه میرسه. و بچه‌ها تو جبهه زیاد از خودشون دفاع نمی‌کردن. چرا؟ میگفت مرگ من نرسیده، من اصلا خواب ندیدم، حسشو ندارم، چون بچه‌ها معمولا خواب می‌دیدن، حسشو پیدا می‌کردن. اصلا وصیت‌نامه نمی‌نوشت. من یادم یه کسی بود تو 8 سال تو دفاع مقدس یه بارم وصیت‌نامه ننوشت. میگفت حسشو ندارم. الان چند وقت پیش توی نماز جمعه دیدمش. گفت تو هنوز حسشو نداری؟ گفت نه. خیلی آدم شوخ. گلوله باشه باشه. یه جاده ای هست تو شلمچه بهش میگفتن جاده مرگ، جاده شهادت، سرای شهادت. بعضی وقتا بچه‌ها به شوخی میگفتن خیابان آرام بر اساس اون کار چارلی چابلین. واقعا بیشترین شهید رو بعضی‌ها میگن در تاریخ دفاع مقدس اونجا دیدیم. آقا این راحت میواد به همه سرکشی میکرد، حسش این نبود شهید میشه، میگفت گلوله من اونجایی که برم گلوله میره یه جای دیگه. خیلی واقع بینانه. حالا یکی کوره نمیتونه واقعیت رو ببینه، اون خودش مشکل داره. امیر المومنین به آقای ابو موسی اشعری نامه نوشت. به آقای ابو موسی اشعری نامه چی نوشت؟ الان کسی بلده این نامه رو؟ خبر داره؟ خب اینا رو باید خبر داشته باشید دیگه. نامه نوشت که آقای ابو موسی اشعری چی نوشت؟ بگو شما. قیامت رو گفت، آرمان های رسول خدا رو فرمود، ارزش هایی که باید حاکم بشود و ماهویه چه کرده است؟ نه فرمود آقای ابو موسی اشعری تجربه رو زیر پا نذار. کسی که به تجربه بی اعتنا باشه شقیه. شقی میدونید دیگه، به هر کسی، به ابن ملجم میگن شقی. به ابو موسی اشعری فرمود من از تو چی میخوام؟ تجربه. تو اگه میدونی اینا فریب کارن گولشو نخور. تو که میدونی؟ میدونی دیگه، امراسه که میشناسی. تجربه رو داشته باش. کدو بهش داد، نوش بهش داد. ابو موسی اشعری احمق، خیال پرداز، چجوری گولش زد؟ اینقدر احترام گذاشتن تو میز مذاکره به ابو موسی اشعری، بعد با همین احترام هایی که امرؤاس میذاش، این ابو موسی اشعری احساس کرد که انصاف وجود داره. ابو موسی اشعری با معاویه مخالف بود، ولی خب با امیرالمومنین هم مخالف بود، میخواست وسط رو بگیره، خیلی معتدل حرکت بکنه. بعد اونجا برگشت گفتش که بالاخره من که نمیتونم به معاویه راضی بشم. گفت خب ما هم نمیتونیم به علی راضی بشیم. امرؤاس برگشت گفت خب بیا هر دو تاییمون خل کنیم، خود دوتا خلیفه رو، مردم برن یه خلیفه دیگه انتخاب کنن. دعوا شده دیگه، فتنه. تو از اولم اهل دعوا نبودی، فتنه خوشت نمیومد. آخه میرفتن میپرسیدن ما بریم به علی یاری کنیم علیه معاویه، میگفت من کلا از فتنه خوشم نمیاد. آخش الان تو ته جهنم چی کار داره میکنه؟ تو فتنه های ته جهنم کلن من آدم آرومیم، میدونید که خب راستم میگفت، اصلا با آرامش خیلی این به آرامش خیلی علاقه داشت. خروارها طلا جواهرات جمع کرده بود، حالا خروارها نگیم، چند خروار. خب این آرامش باید باشه، این پولا رو به کار بزنه، سرمایه است بالاخره، را بندازه اینا رو، نمیشه که جنگ که نمیتونست اینا رو مصرف کنه. و آروم باشید، من کار کنم، سرمایه گذاری کنم. خیلی به آرامش کلن علاقه داشت. مردم هم به خاطر این او رو تحمیل کردن به امیرالمومنین. آقا فرمود بذار مالک اشتر باشه، گفتن نه. حداقل ابن عباس باشه، گفتن نه. دیگه به ابو موسی اشعری راضی شد. ابو موسی گفت باشه این کارو میکنیم. بعد ببین چقدر راحت خامش کرد. امیرالمومنین فرمود ابو موسی کسی که به تجربه بی‌اعتنا باشه شقاوت داره. الان هم شما میتونید اینو به هر کسی بگید. بگید آدم تجربه رو زیر پا نمیگذاره. من چند تا گزاره تجربی به شما خواهم گفت. امرؤاس و قصه شو بگم. امرؤاس برگشت گفتش که خب پس بریم من خلیفه خودم رو خل میکنم، تو هم خلیفه خودتون. گفت واقعا تو حاضری امرؤاس؟ گول نزنی؟ گفت نه، بریم. بعد رفتن. ابو موسی اشعری گفت خب شما برو اول خلیفتو. گفت شما بزرگتری؟ از احترام شما، من نمیدونم این چقدر احترام و بدبخت دوست داشت. تا گفت احترام شما بر ما واجبه، گفت اینم یه نوع برتریه دیگه، بالاخره به ما احترام گذاشتن اینا. رفت بدبخ اون بالا، گفت من همینجوری که این انگشتر رو در میارم امیرالمومنین رو از خلافت خل میکنم. اونم اومد گفت همینجوری که من این انگشتر رو به دستم میکنم معاویه رو بر خلافت نصب میکنم. این هر چی پایین منبر داد و بیداد کرد دیگه نتیجه نداشت، از منبر اومد پایین رفت. حالا مردم توی بحرانی گیر کردن، آقا قرارمون این نبود، گفت بالاخره ما الان اینو گفتیم تموم شد. ما میگیم تجربه. تجربه به ما میگه که داعش رو لیبرال دموکراسی غرب درست کرده. تجربه به ما میگه به خدا این اصلا من چون ابا عمامه دارم نباید بگم. توی جمع شما بچه هایی که انقلابی هستید اصلا این حرفا رو بزنیم حیفه. آخه هی تو شما وقتی حرف میزنیم همه فکر میکنن میخوایم شعار بدیم. بابا دین و انقلاب و ایمان و همه چیز بذارید کنار، امام هم بذارید کنار. البته خود امام اینقدر سخنان واقع بینانه دارن که حد نداره. امام کلن 11 مرتبه از کلمه لیبرال ها استفاده کردن. یه دفعش قبل از انقلاب توی مصاحبه ای بوده که یه خبرنگار فرانسوی میپرسه یعنی شما لیبرال هستید؟ ایشون میفهمد نه، اسلام لیبرال نیست، اسلام برای خودش روشی داره الی آخر. 10 مرتبه از کلمه لیبرال استفاده کرده امام در طول عمر شریفش. هر 10 مرتبهش تو 10 ماه آخر بوده. هر 10 مرتبهش کلمه لیبرال ها رو کنار کلمه تروریست ها گذاشته. خیلی امام دقیق بود. تروریست ها رو اون زمان میگفتن منافقین. بعد یه بار برای این که منظورش رو از منافقین توضیح بده گفت منظورم تروریست هاست. فرمود همون کسانی که سر پدر خانواده رو کنار سفره افطار جلوی زن و بچه گوش تا گوش میبرن. همیشه میگفت لیبرال ها و منافقین. شما سنتون اجازه نمیده اون زمان رو ببینید. تمام انقلابیون این صحبت امام رو با تعجب نگاه میکردن. لیبرال، تروریستی که سر میبره، اینا چه ربطی دارن؟ هر کلاسی دارن لیبرال ها، کلاسش منو کشته. الان همه دنیا میدونن همین لیبرال دموکرات ها در همه کشورهای غربی تمام مایحتاج داعش رو اصلا کاندیدای اول بعدی ریاست جمهوری آمریکا هم اون خانومی که هست حالا بنابر حرکت هایی که الان داره میشه خودش تو کتاب خاطراتش میگه من این گونه تلاش ها رو به عنوان وزیر امور خارجه آمریکا انجام دادم، پیریزی کردم داعش رو و رفتیم با همه کشورهای عربی صحبت کردیم همکاری کنید با داعش و اینا همکاری های پنهانیشون هم که معلومه، امکاناتی دارن عجیب غریب. خب مرگ بر لیبرال دموکراسی خوناشام غرب، اینو کی میگه؟ اینو تجربه میگه، نه انقلابیگری. لیبرال ها همیشه معید تروریست ها هستن. رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه اگه نبودن تا حالا دمار از روزگار داعشی ها در اومده بود. من اصلا نمیدونم که رو چه مصلحتی اینقدر اینا رو تحویل میگیرن دولت مردا، هم دولت قبلی هم این دولت. وسط کشتار بحرین اینا پیک محبت میفرستادن به سمت عربستان. ما نمیفهمیم یعنی چی. اینا یعنی انقلابیگری؟ نه، اینا یعنی واقع بینی. اینا اینا دیگه نگاه کن، خیلی واضحه. شما استراتژیتون غیر واقع بینانه بوده. الان من میخوام بگم که بیاید با ادبیات واقع بینانه انقلابیگری رو تفسیر کنیم، از انقلاب دفاع کنیم. این ادبیات واقع بینانه در قرآن هست، در سخنان امیرالمومنین هست، در سخنان امام حسین هست. این ادبیات واقع بینانه در سخنان پیغمبر اکرم هست. این ادبیات واقع گرایانه در بیانات حضرت امام فراوان هست. خیلی واقع بینانه. آقای منتظری رو میخواستن عزل کنن، فرمودن شما آدم ساده ای هستید، کار رو میدید دست لیبرال ها و منافقین. آقای منتظری یه حرفای اون اوایل میزدن، ما والا ما که اون زمان بچه بودیم سنمون زیاد بالا نبود، میگفتیم آخه آقای منتظری چه ربطی داره به لیبرال ها؟ ایشون که خیلی انقلابیه. بعد دیم ایشون شدن مرجع تقلید نهضت آزادی. عجیب چقدر امام دقیق داره نگاه میکنه. با ادبیات واقع بینانه اگر بری اسلحه دشمن رو گرفتی، جنگ تموم میشه. ما واقع بین هستیم. حتی شما با این ادبیات با جهانیان امروز حرف بزنید. مثلا دیدید آقا غربی ها رو چقدر واقع بینانه باشون حرف زدن، جوانان غربی رو اصلا دعوت نکردن به ایمان، به قیامت، به انقلابیگری. اصلا فرمودن چی؟ چیزایی در مورد قرآن و اسلام به شما میگن، خودتون برید بخونید. خیلی واقع بینانه بود. خودتون برید مطالعه کنید، زندگی پیغمبر اکرم رو بخونید. کتابم معرفی نکردم، یه فوق پژوهشگرانه بود. برید بخونید، خیلی واقع بینانه. الان به ادبیات مقام معظم رهبری نگاه بکنید، مدام دارن واقع بینانه سخن میگن. ما الان چند صد هزار برابر دوران دفاع مقدس در منطقه اقتدار داریم. یک سخن انقلابی نیست، یک سخن واقع بینانه است. از بسیاری از کشورها سرباز جلوی ما می جنگید. الان از بسیاری از کشورها سرباز به نفع مقاومت داره می جنگه. چقدر تفاوت کرده اوضاع. ما الان در معرض پیروزی هستیم. خب یه جمله عرض کنم، خیلی طولانی شد، ببخشید عرضم تمام. در مقابل واقع بین ها کیا هستن؟ ضد انقلاب رو چجوری تفسیر کنیم؟ خیال پرداز، خوشبین های زیادی. با کاسه ماست نشسته بود کنار دریا، دیده بود آب شوره، گفتین دیگه نمک نمیخواد بریزی دیگه، خودش همینجوری یه دوغ خیلی خوب میشه. بعد هی قاطی میکرد، میگفت ببین نمیشه. میگفت ببین تو اینجا رو فکر کن، اگه بشه چی میشه؟ شما یه خلیج فارس پر دوغ داری، اصلا مشک بزن برو. اون خب بله خیلی لذت بخش میشه، ولی نمیشه ها. میگفت نه تو فقط به اونجا نگاه کن، اگه بشه چی میشه، تو فکرشو بکن. بعد هی کاسه رو میریخت، هی میریخت. خب بذار الله کاسه تموم بشه دیگه. خدای مسئولین ما رو از هر جنایی هستن فقط واقع بین بگردن. این واقع بینی انقلابیون رو به جهانیان سرایت بده. دشمنان ما رو واقع بین بگردن. هیچ واقع بین بشن تسلیم میشن، خدا شاهده نمیتونن ما رو شکست بدن. اونا هم خیال پردازن بدبختا، میگه نه بزنیم دوتا دیگه بزنیم بلکه شد. خدایا اگر خیال پردازها قابل هدایت نیستن نابودشون بگردن. اونهایی که از سر بیماری روحی دچار واقعیت گریزی میشن اگه قابل هدایت نیستن، خدایا از سر راه ملت برشون دار. صلوات خدمت.
بیان معنوی نقطه آی آر